با نام او و با سلام. غزل 400 پیش روی ماست، بالا بلند اشفگر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. حتما دوستان و دانش آموزان عزیز نقش را در مصرع نخست اندکی مصوب تلفظ بفرماید و الا وزن فرو می افتد. نقش باز، چون چند مصوب در پی هم اگر به اصطلاح ما کشیده نخوانیم وزن لطمه می خورد. بالا بلند اشوگر نقش باز اگر بگوییم، همچنان که التفات فرمودید، همه لطف بیت فرو می ریزد. خود بالا بلند باید مصوب تلفظ شود، بالا بلند، و حتما بالا بلند نخوانیم که وزن فرو بریزد. این مصرع از نظر هم‌آوایی مصوب‌های کشیده بی تردید مثال زدنی است. بالا بلند اشوه‌گر نقش باز من. در آغاز آنچه گفتنی است درباره مصرع نخست عرض کنیم. در این بیت آرایه تنسیق و صفات به روشنی دیده میشه. تنسیق و صفات چه آرایه و صنعتی است در دانش بدی؟ آن صنعتی است که شاعر چند صفت از صفتهای محبوب را در پی هم برشمارد و به کار برد. تنسیق و صفات را میتوان به گونه‌ای برشمردن صفات محبوب دانست و معنی کرد. کسی که بالا بلند است، اشوه‌گر است و نقش باز، سه ویژگی از ویژگی‌های محبوب در پی هم آمده است. این که ناگزیر شدم آرایه تنسیق و صفات رو در آغاز شرح کنم و به بخش آرایه ها و نگذارم بدین سببه که نسخه های معروفی مثل نسخه فریدون میرزا تیموری، مثل نسخه قاآنی و یغما جندقی و حکیم فرزند وصال و نسخه آقا محمد قدسی که اینها بسیار معروفند، این گونه ضبط کردند. بالا بلند اشوه‌گر سرو ناز من. خب مگر چه عیبی دارد؟ سرو ناز بسیار هم فریبایی داره، منتها چند عیب روشن آشکار داره و آن این که نقش باز نزدیک 40 پشتوانه دارد و سرو ناز شاید اگر گشاده دستی کنیم 4 نسخه خطی سرو ناز را تایید می کند. نخست عیب بزرگی است اگر ما 40 نسخه را فرو بگذاریم و 3 تا 4 دست نوشته را معتبر بشماریم. فراوانی نسخه ها، دیرسالی دست نوشته ها. دو دیگر، سرو ناز وقتی می آوریم به کار می بریم مترادف می شود با صفت و ویژگی بالا بلند، دیگه اون وقت سرو ناز لطفی ندارد. اگر بالا بلند نمی بود، اگر مصرع با بالا بلند آغاز نمی شد، آن وقت سرو ناز بسیار هم ترکیب دلپذیری بود و دلنواز. به عنوان مثال ساغر فروش اشوه‌گر سرو ناز من، یا عاشق نواز اشوه‌گر سرو ناز من، آهو خرام اشوگر یا آهو نگاه یا مثلا عاشق فریب اشوگر سرو ناز من، یا باز به عنوان مثال ابرو کمان اشوگر سرو ناز من، و یا از این دست ویژگی ها و صفت ها که بیش از این به یادم نیامد. نرگس نگاه اشوگر سرو ناز من. اما نمی توان سرو ناز را در کنار بالا بلند آورد، زیرا تقریبا به یک مفهوم و معنی به کار می رود. ملاحظه بفرمایید که سرو ناز تا چه حد فریبایی و فریبندگی دارد که شخصی همانند حکیم فرزند وصال، وصال خانواده است که همه مجموعه از هنرها رو دارا هستند، هر یک واحد کالفند به اصطلاح، مثل وقار، داوری، فرهنگ، خود وصال. و یا قاآنی میخواهم عرض کنم که این سرو ناز تا بدان پای فریبایی دارد که بزرگانی را فریفته و التفات نکردند، با بالا بلند آن وقت دیگر جایی ندارد. آری اگر بالا بلند به کار نمی رفت، سرو ناز بسیار هم زیبا بود، زیرا اساساً این غزل در شیراز کنار سروهای ناز و سهی و شمشادها و صنوبرهای جان پرور سروده شده. در نتیجه نسخه های قاآنی و قدسی و حکیم وصال و فریدون میرزا تیموری از منظر این ضبط، یعنی سرو ناز به جای نقش باز، خیلی ضبط دقیقی را فراهم نیاوردند. از دیگر سوی همچنان که عرض کردم، نقش باز در حدود 40 پشتوانه کهن دارد. بی تردید سرو ناز را این کمترین ضبطی قیاسی می داند، زیرا نمی شود در سراسر سده نهم در همه دست نوشته ها و نسخه های خطی نقش باز به کار رود و ضبط شود، و اون وقت یکی دو تا سه نسخه در اواخر سده نهم و اوائل سده دهم سرو نازی نیز در نسخه ها برکشد و خودنمایی کند. این تناقضی آشکار دارد. بر این پایه در قیاسی بودن سرو ناز هرگز نمیتوان تردید کرد. بالا بلند اشوه‌گر نقش باز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. این کوتاه و دراز که تضاد رو به روشنی در مینگرید، حالا قصه زهد دراز منو کوتاه کرد یا بست. کوتاه کردن، گاه پارچه ای را، کاغذی را ما وقتی تا می کنیم می بندیم، کوتاه کرده ایم. در واقع پارچه 10 متری را وقتی در هم می نوردیم یا به گونه ای در می نوردیم، به گونه ای کوتاه کرده ایم. اما حالا در مصرع دوم میخواهد اساساً در نوشتن یعنی همین، یا در نوشتن یعنی در نوردیدن. خود نوشتن یک روز هم عرض کردم به معنای قلم رو در دست گرفتن و بر روی کاغذ چیزی را به نگارش درآوردن نیست. نوشتن از آنجا که در سالهای بسیار دیر و دور وقتی میخواستن چیزی را بنویسند، طبیعی بود بر روی تومار می نوشتند و اون وقت می نوشتند و در می نوردیدند، یعنی لوله می کردند. اساساً در نوشتن یعنی لوله کردن. و وقتی میگفتن حالا اون تومار رو بیار لوله کن، یعنی چیزی بنویس و به سوی کسی گسیل کن. بعد رفته رفته در نوشتن و در نوردیدن به معنی نوشتن امروز به کار رفت. حالا این خیلی مقصود ما نیست و مطمع نظر، بلکه کوتاه کرد قصه زهد دراز من یعنی چی؟ یعنی خلاصان که زهد دراز من رو، زهد پر آوازه من رو، زهد طولانی من رو، سالهای سال در زهد زیستن و پرهیزکاری رو در نوشت و از میان برد. زیرا دلم رو ربود دیگر در پی زهد و پرهیزکاری و کرانه کردن از دیگران نیستم، دیگر دلم در گرو اوست و این سالهای زهد همه در نوردیده شده است و کوتاه شده است و از میان رفته است. کوتاه کرد یعنی محو، فاعل اوست. همه را از بین برد سالهای طولانی زهد رو، با کرشمه و نقش بازی همه رو به پایان رساند و از میان برد. حاصل این مفهوم را می رساند. و اما در مصرع دوم این گونه به چاپ رساندند و ضبط کردند که کوتاه کرد قصه زلف دراز من. هیچ ارتباطی با مفردات بیت ندارد. اگر این گونه بود بیت که بالا بلند اشبگر نقش باز من کوتاه کرد قصه زلف دراز خود، خب این معنی داشت، زلف خود رو کوتاه کرد. اما کوتاه کرد قصه زلف دراز من هیچ معنی ندارد و هیچ محمل و تأویلی را نمیتوان برای این مفردات فراهم آورد. تنها از میان 40 و چند نسخه استاد ایرج افشار این گونه ضبط کردند، لیکن همه مصححان و همه نسخه های کهن و حتی متأخر همین گونه ضبط کردند که در مطلع غزل شماره 400 از نسخه مصحح علامه قزوینی و غنی و نسخه مصحح روانشاد دکتر خانلری دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من. استاد روانشاد دکتر همایون فرخ این گونه ضبط کردند که دیدی دلا که آخر رندی و زهد و علم. شگفت زده می شود آدمی از استاد همایون فرخ که التفات نفرمایند تضاد بین رندی و زهد را. طبیعی است رندی و زلف با یکدیگر تضاد دارد و در کنار هم معنی ندارد. آری اگر زهد نمی بود رندی جایگاهی داشت. دیدی از رندی شگفت‌آور نیست اینکه چیزی را به او نسبت دهند، زیرا خود بران سر است که ظاهر را ویران کند و به بنای باطن بپردازد. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم و نه رندی و زهد و علم. بر این پایه بر کتابت نسخه استاد همایون فرخ گاه تردید آدمی چند برابر می شود. با من چه کرد دیده معشوق باز من؟ دقیقاً اگر خواجه شیراز می توانست می فرمود با من چه کرد دیده نظر باز من. جا دقیقاً معشوق باز یعنی دیده نظرباز، دیده زیباپسند، دیده معشوق باز، به همین مفهوم و معنی در اینجا به کار رفته است. چشم زیبابین، چشم نظرباز. باز نسخه استاد افشار این گونه ضبط کرده است که با من چه کرد دلبر معشوق باز من، که هیچ ربطی ندارد دلبر معشوق باز. اگر دل معشوق باز بود راهی به دهی داشت، دلبر آن هم معشوق باز، زیرا معشوق و معشوقه تفاوتش در این است که از نظر جنسیتی پیداست که معشوقه به چه کسی گفته می شود و معشوق به چه کسی. در نتیجه باز ضبط استاد افشار در اینجا ضبط دقیقی نیست. با من چه کرد دیده معشوق باز من. همینجا اجازه بفرمایید نقدی نیز بر ضبط نسخه چاپی استاد یحیی غریب، استاد شاملو، همچنین نقدی بر نسخه های چاپی قاآنی و یغما جندقی و حکیم وصال و همچنین آقا محمد قدسی روا بداریم، و آن این است که با من چه کرد دیده معشوق باز این چند چاپ ضبط کردند، در صورتی که معشوق باز 37 پشتوانه کهن دارد، معشوق باز تنها 4 نسخه این واژه را تایید می کند. معشوق باز 37 نسخه معشوق باز ضبط کرده و این کاملا جنسیت واژه روشنه. شگفت زده می شویم از روانشاد استاد شاملو و غریب و قدسی و قاآنی و حکیم که چرا معشوق باز ضبط کردند با اینکه هیچ پشتوانه کهنی هم ندارد. همه نسخه های کهن معشوق باز ضبط کرده است. پس تا اینجا ملاحظه می فرمایید که ضبط های قدسی، شاملو، افشار و روانشاد دکتر همایون فرخ تا بیت دوم ضبط های دقیق و تعیین کننده ای را ارائه نکردند. یا پشتوانه ندارد واژگانی را که به کار بردند، یا از نظر معنایی با دیگر مفردات تناسب ندارد. و اما معنی بیت: ای دل، بالاخره دیدی که آخر پیری و آخر زهد و این همه سالهایی که در راه کسب علم و فضیلت به کار رفت، با من این دیده نظرباز و زیبا پسند من چه بر سر من آورد و با من چه کرد؟ یعنی آن که همه فضیلت ها و دانش ها و زهد ها را به باد داد این نظربازی آخر پیری. اما بیت سوم: می ترسم از خرابی ایمان، بیمناکم از ایمان سست خیش، از خرابی ایمان خود، از سستی باور و اعتقاد خیش، که می برد محراب ابروی تو حضور نماز من. می برد، اینجا فاعل محراب است، محراب ابروی تو می برد، در واقع می برد فعل، محراب فاعل، و حضور نماز حضور مفعول. ملاحظه بفرمایید: حضور قلب مرا محراب ابروی تو از بین می برد. فاعل و مفعول و فعل. محراب ابروی هم به روشنی اضافه تشبیهیش آشکاره، زیرا ابروی به محراب مانند شده از خمیدگی. امروز هم در معابد محراب ها در سرین و بخش بالایین محراب ها مدورند، نیم دایرند. ابروی محبوب نیز از نظر کمانی و خمیدگی به محراب مانند شده است. حضور نماز یعنی حضور قلب مرو در هنگام نماز میبرد، زیرا هرگاه که در محراب میستم، این محراب، این قوس و خمیدگی محراب ابروی تو را به یاد من می آورد و این باعث می شود که حضور قلب من در هنگام نماز از میان برود. همینجا عرض کنم حکیم رسال و استاد رشید ایوزی در تصحیحی که به همراه استاد دکتر اکبر بهروز انجام دادند، حضور از نماز ضبط کردند. محراب ابروی تو حضور از نماز من، اینگونه ضبط کردن. اما بقیه همه به اتفاق حضور نماز. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، سجع متوازی دلق و زرق را التفات بفرمایید. چقدر زیبا در کنار یکدیگر، دلق زرق، هم وزنن این دو واژه، هم روی، هم حرف آخرشون از یک جنسه و هم وزنن. فعل دلق بر وزن فعل و زرق نیز بر وزن فعل. گفتم به دلق زرق، دلق یعنی خرقه، اما نه دلق پرهیز، که دلق زرق، دلق تزویر، ای امان از لباس رسمی و دلقی که دام خلائق است. این دلق پیوسته دام می شود، به جای این که مایه پرهیزگاری شود، وسیله فریب خلق. عجب دام شگفت‌آوری است این لباس رسمی ریاکاری. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، بذار چند روز در خرقه تزویر در واقع به سر ببرم که مردم حواسشون پرت بشه و نپندارن که من عاشقم، فکر کنن که زاهدی در گوشه‌ای خرقه بر سر کشیده است و به عبادت وقت خوش می کند. حواس مردم رو از ملامت کردن پرت کنم و چند وقتی از تیغ و تیر و طعن ملامتشان مسون بمانم. اما غماز بود اشک و عیان کرد راز من. این اشک غمازی کرد، سخنچینی کرد و رازم رو آشکار کرد. تا فردا وقت خوش. بلند عشوه‌گر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من. می ترسم از خرابی ایمان که می برد محراب ابروی تو حضور نماز من. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، غماز بود اشک و بیان کرد راز من. مست است یار و یاد حریفان نمی کند، ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من. یارب کیان صبا برزد که از نسیم او گردد شمامه کرمش کارساز من. نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا تا کی شود قرین حقیقت مجاز من. بر خود چو شمع خند زنان گریه میکنم تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من. زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من، هم مستی شبانه و سوز و نیاز من. حافظ ز قصه سوخت، بگو حالش ای صبا با شاه دوست پرور دشمن گداز من.